ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز جمعه 18 مرداد ماه سال 1392 خورشیدی 9 اوت سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه گزارش‌های متنوعی داریم درباره تحولات ایران و جهان، از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره احتمال از سرگیری روابط ایران و آمریکا در دولت حسن روحانی. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که جزئیات گزارش‌های این برنامه در نیم ساعت پیش رو چه هست، به سنت هر مجله شامگاهی رادیو فردا پیش از هر چیز میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی اینجاست با خبرهای تازه.
با درود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف مشاور ارشد پوتین در امور خارجی گفت روسیه پیشنهاد ایران را برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پذیرفته و قرار است آن دو در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کنند. این نشست در 13 سپتامبر 22 شهریور در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبانهای ترک را در لبنان بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، گروهی که خود را زوار امام رضا می‌نامد، اعلام کرد دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که پارسال در سوریه روبوده شدند آزاد می‌کند. در ساعت 3 بامداد جمعه امروز افراد مسلح یک خلبان و یک کمک خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه را در جاده فرودگاه بیروت روبودند. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شدند. در آن زمان گفته شد که این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان لبنانی از دولت ترکیه می‌خواهند با استفاده از نفوذ خود نزد مخالفان بشار اسد موجبات آزادی آنان را فراهم کند. سازمان بین المللی انرژی اعلام کرد که ایران ناوگان نفتکش های خود را افزایش داده است. سازمان بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران در تلاش برای افزایش صادرات نفت خود از ماه مه با افزودن 4 سوپرتانکر و 14 نفتکش کوچکتر ناوگان نفتکش های خود را توسعه داده و اکنون دارای 37 سوپرتانکر است. بر اساس گزارش سازمان بین المللی انرژی، به لطف خریدهای چین، صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل افزایش داشته و از 960 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 160 هزار بشکه رسیده است. این گزارش می‌افزاید ایران اکنون تنها به 5 کشور در جهان نفت می‌فروشد: چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه امروز در خطبه‌های نماز عید فطر در دانشگاه تهران از سرگیری مذاکرات دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل را بی‌نتیجه دانست و گفت این گفتگوها مانند مذاکرات قبلی جز پایمال شدن حقوق فلسطینی‌ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر نتیجه نخواهد داشت. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای میانجیگری آمریکا را در این مذاکرات به ضرر فلسطینی ها دانست، زیرا به گفته او آمریکا در طرف اسرائیل قرار دارد. آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از رویدادهای منطقه اسلامی گفت احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر قوت گرفته و این یک فاجعه است. وی گفت گره مصر را مردم، گروه‌های سیاسی مذهبی، نخبگان و علمای این کشور باید باز کنند و اجازه دخالت به بیگانگان ندهند. آیت الله خامنه ای اوضاع عراق را نیز تأسف بار خواند و گفت ترورها، حوادث و کشتار مردم در عراق یقیناً با کمک مالی سیاسی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه صورت می‌گیرد. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از میان 3 تن از نمایندگان مجلس که در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم شناخته شده بودند، 2 تن تبرئه شده و پرونده نماینده سوم در حال رسیدگی است. در اواخر سال 1391 در ارتباط با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی پرونده 3 نماینده مجلس به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. نام این 3 نماینده افشا نشده است، اما در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ نام علایالدین بروجردی، ارسلان فتحی پور و محمد دهقان به میان آمده بود.
ممنونم از همکارم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ آنچه که قرار است در این برنامه در 40 دقیقه پیش رو با هم بشنویم. رئیس جمهور میانه روی خوشرو که از احیای جایگاه ایران در عرصه بین المللی سخن میگوید، به این امید دامن زده که شاید در روابط شکراب میان ایران و آمریکا هم تحولی رخ دهد.
بنده گفتم برای منافع ملیم حاضرم با هر کشوری حرف بزنم.
آیا ایران و آمریکا در آینده نزدیک چانسی برای دوستی و رفاقت دارند؟
امریکا یک کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئلهش مجادله نیست.
این میان مسئله کابینه و رأی اعتماد هم جدی است.
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره‌های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند.
گزارشی خواهیم داشت از آخرین اظهار نظرها درباره وزرای پیشنهادی روحانی برای کابینه دولت جدید و یک سود اقتصادی جالب برای ایران. ارزش روپیه واحد پول هند کاهش یافته و در این اوضاع تحریم و فشار بر ایران دولت هند را به فکر افزایش واردات از ایران انداخته. از این موضوع خواهیم گفت. در کنار گزارش ورزشی، نظرات شما درباره رابطه ایران و آمریکا و همچنین برنامه هفتگی جامعه، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. این روزها در محافل سیاسی بحث رابطه ایران و آمریکا داغ‌تر شده است، چه در کنفرانس‌های خبری حسن روحانی و چه در بین کارشناسان و رسانه‌ها. در آمریکا یک گروه خواهان مذاکره با ایران هستند و گروهی بر تحریم‌های شدیدتر ایران تاکید می‌کنند و در ایران هم گروهی هر گونه مذاکره با آمریکا را سازش می‌خوانند و گروهی خواهان مذاکره مستقیم برای حل مشکلات 34 ساله بین دو کشورند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
این روزها بسیاری از نگاه‌ها به حسن روحانی دوخته شده. او دولت 11 جمهوری اسلامی را در زمانی تحویل گرفته است که در عرصه سیاست خارجی ایران زیر بار فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. بخش بسیاری از این فشارها به پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است، گرهی که بند اصلی آن در دست دولت آمریکا قرار دارد. در اولین کنفرانس خبری حسن روحانی در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه، بخش مهمی از پاسخهای او به خبرنگاران به رابطه ایران و آمریکا گذشت.
بنده گفتم برای منافع ملیم حاضرم با هر کشوری حرف بزنم، برای احقاق حقوق ملتم حاضرم با هر کشوری که لازم باشه صحبت کنم.
صادق خرازی از دیپلمات‌های ارشد ایران که به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیک است، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در 18 مرداد ماه می‌گوید در مقطع انتخابات آمریکا و اوباما برای ایران یک فرصت بود، اما هم محمود احمدی نژاد و هم باراک اوباما این فرصت را سوزاندند. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی تاکید می‌کند با آمدن حسن روحانی این فرصت دوباره بین ایران و آمریکا ایجاد شده است. هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان که ساکن آمریکاست میگوید رابطه ایران و آمریکا ایده ها و افراد بزرگ میخواهد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران و آمریکا رو توی مطبوعات ببره. رابطه بزرگ و مهمیه، آدمای بزرگ و مهم میخواد، ایده های بزرگ و مهم میخواد. دوم، به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با آمریکا هست تکرار کنه. مثلا آمریکایی‌ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران رو نمیگیرن. آمریکا کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئله مجادله نیست. این که توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم هم وقتی آقای روحانی مسئله ایران و امریکا به این که توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخیر، توپ تو زمین شماست.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از او خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او به گفتگو بنشیند. هرچند مجلس نمایندگان آمریکا 9 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه
بیانیه‌های کاخ سفید با رفتارهایی که ما مشاهده می‌کنیم همسویی نداره. ما در پی بازی برد برد هستیم. من نمی‌خوام بگم آیا بین کنگره و دولت آمریکا یک تقسیم کار پنهانی صورت گرفته یا نه، اما اون چه برای ما منات هست سیاست عملی آمریکا خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند همچنان که در ایالات متحده آمریکا دیدگاه‌های مختلفی در بین مقامات این کشور در مورد رابطه با ایران وجود دارد، در جمهوری اسلامی هم نظرات مثبت و منفی بسیاری برای این رابطه وجود دارد. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یادداشتی که روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در روزنامه بهار به چاپ رساند نوشت، در شرایط فکری و ذهنی که در ایران علیه آمریکا وجود دارد، هر گونه مذاکره با این کشور با واکنش مخالفان روبرو می شود و از آن به عنوان سازش و تسلیم یاد می شود. صادق زیباکلام در این یادداشت تأکید می کند قبل از مذاکره با آمریکا ما باید یک گفتگوی جدی و واقع بینانه میان خودمان انجام دهیم که آیا همه آنچرا که ما درباره آمریکا ادعا می کنیم و برای خودمان ساخته و پرداخته ایم واقعیت دارد؟
گزارش همکارم وحید پروساد رو با هم شنیدیم درباره رابطه ایران و آمریکا. اگر نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این رابطه، احتمال اثرگیری اون و اهمیت اون برای ایران بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا صدای شما از این رادیو پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. تعدادی از نظرات شما که با ما تماس گرفتید همکنون آماده است. در انتهای پیام هایی که با هم خواهیم شنید شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه، پس اگر موفق نشدید که شماره پیامگیر رو یادداشت کنید، اگر همین حالا برید سراغ کاغذ و قلم، فکر میکنم تا زمانی که دوباره شماره اعلام بشه میتونید این شماره رو یادداشت کنید.
من خطابم به رهبر خامنه ای این است که ایران تمام خاک و دریا و زمین و هوایش طلا میبارد و غنی ترین کشور دنیا میباشد. ملتش برای نون در آوردن بزن و چش در قطر قوطی خالی و نوشابه جوادی کند و شما میلیارد ها دلار بدهید سوریه و حزب الله لبنان و غیره. این کار درستی هست؟
هر موقع به وضعیت زندگی مردم ایران که هر روز سخت‌تر میشه فکر میکنم، به یاد مظلومیت مردم سوریه هم میفتم که نه تنها با حکومت بشار اسد بلکه با نیروهای سپاه و بسیج ایران و حزب الله لبنان باید بجنگن تا بتونن به حق خودشون برسن و دلم برای اونا بیشتر میسوزه که با معروف‌ترین گروه‌های تروریستی دنیا که همگی به اسم اسلام علیه بشریت بسیج شدن طرف هستن. از رادیو فردا هم ممنونم.
نماینده‌های مجلس به وزرای روحانی میگن باید تکلیف خودشونو با فتنه روشن کنن. میخواستم بگم آقایون نمایندگان، اصلا شما میدونین فتنه کیه؟ فتنه چیه؟ فتنه مردم باشرف ایرانن که فقط توی یه روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ فراخوانی، خودجوش 3 میلیون نفر میان راهپیمایی سقوط انجام میدن، از میدون امام حسین تا میدون آزادی رو پر میکنن. بذاریم ببینیم روحانی میخواد چیکار بکنه.
من خیلی منتظر بودم که روز عید فطر بیاد و بشنوم که آقای خامنه‌ای تمام زندانیان سیاسی رو عفو کردند، ولی ظاهرا متاسفانه مثل این که خبری از این حرفا نیست و دیشب اعلام شد که کسایی که جرایم امنیتی در واقع مرتکب شدن به گفته اینها شامل کسایی نمیشن که عفو شدن و این واقعا باعث تأسفه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در خطبه های نماز عید فطر در تهران ابراز امیدواری کرد که مجلس به وزیران به گفته او صالح رأی دهد تا دولت تشکیل شود. سخنان آیت الله خامنه ای در ادامه اظهار نظرهای مطرح شد که در ارتباط با وزیران پیشنهادی حسن روحانی عنوان شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قرار است نمایندگان مجلس در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران بنشینند. این در حالی است که در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های گوناگونی در مورد چند تن از این وزیران مطرح شده است. از جمله مسائلی که مطرح شده، بحث وابستگی برخی از وزیران پیشنهادی به جریان موسوم به فتنه است. رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را جریان فتنه می‌نامند. در این میان رسانه‌ها و یا حتی مقام‌های نظامی در مورد ترکیب دولت آینده حسن روحانی ابراز عقیده کرده‌اند. از جمله به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن فیروزآبادی از مجلس خواست بر اساس الگوی مدرس حرکت کند و گفت مردم منتظرند که مجلس ناخالصی‌ها و کینه‌باورها و مزدوران شیطان را غربال کند. در این حال، نمایندگان مجلس از فراکسیون‌های مختلف که در روزهای آینده تصمیم گیرنده خواهند بود، در مورد وزیران پیشنهادی آقای روحانی نیز موضع‌گیری کرده‌اند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان در مورد مخالفت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس میگوید
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره‌های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند و همینطور از رسانه‌های اصولگرایان در بیرون از مجلس نظیر کیهان و رساله.
اما در کنار اظهار نظرهای انتشار یافته در مورد فهرست وزیران پیشنهادی همه نگاه‌ها متوجه یک شخص بوده است، یعنی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به طور معمول و بر اساس قانونی نانوشته پیش از معرفی وزیران پیشنهادی حداقل باید در مورد وزیران اصلی دولت، وزیران اطلاعات، کشور، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر بدهد. حال آیت الله خامنه ای سه روز پیش از آغاز نشست مجلس در سخنانی کوتاه در روز جمعه نقطه نظر خود را بیان کرده است.
ان شاء الله به زودی با انجام وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب وزرای صالح انجام خواهد داد، دولت تشکیل خواهد شد.
نظر تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌پرسم.
توصیه آقای خامنه‌ای یک رضایت کلی به کابینه است. و خصوص با کلمه‌ای که به کار برده وزرای صالح انتخاب بشه و کابینه تشکیل بشه. ولی یه فرقی هم داره. این آخر آقای خامنه‌ای در حقیقت دیگه خودش رئیس جمهور هم شده بود. یعنی هر جا صلاح میدید دخالت میکرد. ایشان الان تقریبا میشه گفت یک مقدار داره مزه میکنه شرایطو و عقب میشه. من احساس میکنم با توجه به آقای روحانی روشن فکر سیاستمدار نیست، یک دیپلمات سیاستمداره، لابی های پشت پرده صورت گرفته. حدس من اینه که آقای خامنه‌ای گفت که کسانی نباشن و ایشان رعایت کرده، ولی چه باشن ایشان انتخاب کرده تو وزرا. ولی میدونیم راست افراطی با برخی از وزرا مسئله داره، به خصوص با آقای علوی در وزارت اطلاعات، با آقای نجفی در آموزش پرورش، با آقای زنگنه و چون مسئله نفت و درآمد و تقسیم رانت‌های نفتی که از مهمترین مسائل است، اینا جاهای قابل مناقشه هست. اینجا که به نظر من این یک نوع سیگنال مثبت ضمنی که مخالفین هم در مجلس به همین کلمه آقای خامنه‌ای استناد خواهند کرد و مطمئن باشید آقای روحانی هم این کلمه آقای خامنه‌ای استناد خواهند کرد.
آقای رحمانی در این حال به یک موضوع دیگر نیز اشاره می‌کند و آن اینکه نباید تأثیر خواست‌های جامعه مدنی ایران را فراموش کرد.
جامعه مدنی تحت فشار ایرانه که داره وزرای مطلوبش از آقای روحانی می‌خواد. مثلا کمبود وزیر زن و امثال هم اینها هم می‌تواند در تمایل رأی مجلس اثر بذاره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از احزاب اصولگرای ایران پس از سخنان آیت الله خامنه ای گفت که لازم است وزیران پیشنهادی مرزبندی خود را با جریان فتنه اعلام کنند. حمیدرضا ترقی پیش بینی کرد که به احتمال زیاد 4 تا 5 وزیر پیشنهادی نمی توانند رأی لازم را به دست آورند و در این مورد به وزیران پیشنهادی علوم و تحقیقات، راه، آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نفت اشاره کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما یکی از کلیدی ترین وزرای کابینه حسن روحانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حسن روحانی برای این مقام علی جنتی را معرفی کرده، انتخابی که در صورت تایید مجلس شورای اسلامی با توجه به آشنایی کمی که اهالی فرهنگ و هنر از سوابق آقای جنتی دارند، آینده این وزارتخانه را در حالی از ابهام فرو برده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
علی جنتی دیپلمات 64 ساله پیشین با ارائه برنامه‌هایش به مجلس شورای اسلامی خود را آماده می‌کند تا با گرفتن رأی اعتماد راهی ساختمان مجاور مجلس شود، ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان. اگرچه ایرانی‌ها کمتر از علی جنتی شنیدند، اما او برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران نامی آشناست، کسی که از یک خانواده روحانی برخاسته و به واسطه فعالیت‌هایش علیه نظام سلطنتی به عنوان یک عنصر فعال سیاسی مذهبی شناخته می شود. آقای جنتی در فاصله سالهای 71 تا 77 خورشیدی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همکاری داشته است. چون که خود به روزنامه بهار چاپ تهران گفته است، همکاری با علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم و عطاالله مهاجرانی حاصل و تجربه این 6 سال بوده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، فعالیت علی جنتی را در چارچوب کار دیپلماسی ترویجی سیاسی فرهنگی ارزیابی می‌کند.
بیشتر آقای جنتی به عنوان یک شخصیتی شناخته می‌شد که جنبه مدیریتی او اهمیت بیشتری داشت از نظر کار. بنابراین او اساساً کسی نیست که اهل سیاست گسترش فرهنگی به معنای ترویج خلاقیت، به معنای کمک به ظهور اشکال تازه فعالیت فرهنگی و هنری و همینطور همراهی با آزادی بیان در رسانه و کمک به فهم نزدیکتر تحولات از دید اهل رسانه باشه.
با این وجود علی جنتی در زمانی قرار است به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود که 4 سال گذشته برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر ایران به روایت خبرگزاری‌های داخلی 4 سالی بحرانی بوده است. بنابراین تأکید بر باز کردن فضای فرهنگ و هنر، کاستن از فشارهای سیاسی و امنیتی، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، تأکید بر ادامه فعالیت‌های نهادهای صنفی و حرفه‌ای در کنار بحث کاهش تصدیگری دولت در ممیزی، همه و همه به تعبیر تحلیلگران سیاسی حکایت از زیر و رو شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. اما به اعتقاد حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در ایران، باید دید که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مجال تحقق به این مسائل را می‌دهد.
مراجع ذرت غیرقانونی تسلط دارن در مورد فرهنگی و هنری، الان همین جوریه. اگه واقعا ارشاد یا آقای جن کاری بکنه، باید بتونه جامعه هنری رو از دست دلالا و واسطه‌هایی که سال‌های گذشته خون بسیاری از هنرمندا رو شیشه کردن و اونا رو به بازی گرفتن، باید بتونن هنرمندا رو از چنگ اینا رها بکنن. تعداد زیادی از این دلال‌ها وابسته به صاحبان قدرت و عناصر خودسری هستن که تو خیلی از عرصه‌ها همیشه میان و حرف آخر رو اونا میزنن. متاسفانه ما الان هنر مملکتمون گرفتار این قدرت و عوامل خودسر هست.
برای بسیاری از تحلیلگران، برنامه ارائه شده از سوی علی جنتی تازگی چندانی ندارد و به اعتقاد آنها او خود را ملزم به اجرای برنامه‌ای دانسته است که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران پیشتر در مبارزات انتخاباتی بر آن تأکید کرده بود. آقای جنتی در گفتگویی که با روزنامه بهار چاپ تهران داشته است، موفقیتش را با توجه به آنچه محدودیت ها نامیده بحث دیگری دانسته و گفته است از حضور و همکاری با افراد به گفتی او افراطی، جناحی و تندرو پرهیز میکند. به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی دولت محمد خاتمی در لندن، این مسئله میتواند با توجه به نبود اطلاعات کافی درباره علی جنتی به نگرانی های اهالی فرهنگ و هنر دامن بزند.
این صحبت آقای جنتی همون یکی از نکاتیه که نگرانی ها رو در اهل فرهنگ ایجاد کرده. اگر معنی این که از افراد افراطی استفاده نمی کنه، کسای این باشن نظیر همین آقای شمقدری که الان در حوزه فرهنگ هنر هستن، خب این درسته. ولی اگه منظور او از این افراطی کسانی باشن که در این سالها در حوزه فرهنگ هنر فعال بودن و همیشه به دلیل مخالفت با سانسور و برای دفاع از آزادی بیان اهل هنر و فرهنگ هم میشدن از سوی جناح راست و از سوی نیروهای امنیتی، اون وقت به نظر من شرایط اسفبار پیش خواهد
آمد. از سوی دیگر، اگرچه برخی نسبت خانوادگی علی جنتی را با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران راهگشا میدانند، اما این مسئله نیز به نگرانی گروهی دیگر دامن زده است. علی جنتی که بیشتر متمایل به حلقه اکبر هاشمی رفسنجانی است در این باره گفته است که مسائل فکری موروثی نیست. در این میان اخباری غیر رسمی هم از حضور برخی افراد در حلقه نزدیکان آقای جنتی، نظیر محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوره وزارت حسین صفار هرندی منتشر شده که به نگرانی ها افزوده است. با این تفاسیر حسین زمان خواننده موسیقی پاپ در ایران با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که مسئله ریشه‌ای‌تر از این برنامه هاست.
به نظر من اصلاً جایگاه هنر تو مملکت ما هنوز تعریف شده نیست. هنوز هنر و هنرمندا بازیچه دست عواملی هستن که سعی میکنن از هنر به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسیشون استفاده بکنن. هنرمندای ما هرج و مرجه که حقشون هست رو ندارن. هنرمندای ما رسمیت ندارن، به خصوص هنرمندای عرصه موسیقی ما. خانه سینما رو به راحتی میان درش میبندن بدون اینکه براش یک دلیل قانونی محکم داشته باشد. و شما میبینید حتی سران دولتی هم دستور میدن که این خانه سینما نباید فک پلم بشه، باید درش باز بشه، ولی احدی بهش توجه نمیکنه.
علی جنتی با حضور در مجلس شورای اسلامی علاوه بر ارائه برنامه‌هایش با نمایندگان مجلس هم گفتگویی داشته است. گفتگوهایی که به گفته یکی از این نمایندگان لاله افتخاری محور یکی از بحث‌هایش شبهاتی مثل ممیزی بوده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو درباره علی جنتی وزیر انتخابی حسن روحانی برای وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم شنیدیم. اگر هم اکنون برید به سایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com در گوشه سمت چپ در یک ستونی میتونید در قسمت نظرسنجی به این سوال پاسخ بدید که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمامی اعضای کابینه حسن روحانی رأی اعتماد خواهند داد یا نه. تا اینجای کار از کل آرای 3230 رأی 47% به این گزینه رأی دادند که به همه کابینه پیشنهادی رأی اعتماد خواهد داد و 45.5% هم به این گزینه رأی دادند که با سه وزیر پیشنهادی یا کمتر مخالفت خواهد کرد مجلس شورای اسلامی. رسیدیم به گزارش ورزشی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که توسط یکی از همکاران ورزشی نویس ما به نام فریبرز غریب تهیه شده.
تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در فیلیپین روز جمعه با حساب 94-50 تیم اردن را شکست داد. آسمان خراش‌های بسکتبال ایران پیش از این تیم‌های مالزی، کره جنوبی، چین، هند، بحرین و قزاقستان را هم شکست داده بودند و به عنوان تنها تیم بدون باخت به مرحله نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا صعود کردند. تیم بسکتبال ایران در نیمه نهایی روز شنبه با برنده دیدار دو تیم چین و چین تایپه دیدار خواهد کرد. مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان با شرکت نزدیک به 2000 ورزشکار زن و مرد از بیش از 200 کشور از جمله ایران از روز شنبه فردا در شهر مسکو در روسیه آغاز می شود. ایران با 5 ورزشکار، 4 مرد و 1 زن در این رقابت ها حضور دارد. مهمترین اتفاق در کاروان ایران غیبت احسان حدادی قهرمان المپیکی پرتاب دیسک این کشور است که پیش از این اعلام کرده بود به دلیل کم توجهی مسئولان ورزش ایران در این مسابقات شرکت نخواهد کرد. در پیکارهای جودوی نوجوانان جهان که از روز جمعه در میامی در آمریکا آغاز شد، جودوکای وزن منهای 55 کیلوگرم ایران محمد رشنونژاد مقابل نماینده اسرائیل به روی تاتامی حاضر نشد و از دور رقابت‌ها حذف شد. اخبار شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت 14 امروز اعلام کرد حاضر نشدن جودوکای نوجوان ایران مقابل ورزشکار اسرائیلی به خاطر حمایت از مردم فلسطین صورت گرفته، اما خبرگزاری ایسنا نوشته ورزشکار ایرانی به دلیل مسمومیت غذایی در این مبارزه شرکت نکرد. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه با برگزاری دو دیدار آغاز می شود. در نبرد جنوب و شمال فوتبال ایران فولاد خوزستان در اهواز میزبان داماش گیلان است و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از سبای قم پذیرایی می کند. شش بازی دیگر هفته چهارم روز یکشنبه در برنامه است که در مهمترین دیدارها پرسپولیس در ورزشگاه انقلاب کرج با سایپا و سپاهان در فولادشهر اصفهان با تراکتورسازی مساف خواهند داد. و در آلمان امشب 51مین دوره مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های این کشور بوندسلیگا آغاز می‌شود. حضور پپ گواردیولا سرمربی سابق بارسلونا به عنوان سرمربی جدید بایر مونیخ در این فصل حال و هوای خاصی را به بوندسلیگا داده است. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش بوندسلیگا امشب در دیدار افتتاحیه فصل جدید در آرنا آلیانز پذیرایی از مونشنگلادباخ را بر عهده دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. همونطور که در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا به شما وعده دادم، در پایان این برنامه، در 10 دقیقه پایانش، میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرینه عاصمی میشنویم.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه امروز در خطبه‌های نماز عید فطر در دانشگاه تهران از سرگیری مذاکرات دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل را بی‌نتیجه دانست و گفت این گفتگوها مانند مذاکرات قبلی جز پایمال شدن حقوق فلسطینی‌ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر نتیجه‌ای نخواهد داشت. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای میانجیگری آمریکا را در این مذاکرات به ضرر فلسطینی‌ها دانست، زیرا به گفته او آمریکا در طرف اسرائیل قرار دارد. آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از رویدادهای منطقه اسلامی گفت احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر قوت گرفته و این یک فاجعه است. او گفت گریه مصر را مردم، گروه‌های سیاسی مذهبی، نخبگان و علمای این کشور باید باز کنند و اجازه دخالت به بیگانگان ندهند. او اوضاع عراق را هم تأسف‌بار خواند و گفت ترورها، حوادث و کشتار مردم در عراق یقیناً با کمک مالی سیاسی بعضی از کشورهای منطقه و فرامنطقه صورت می‌گیرد. سازمان بین‌المللی انرژی اعلام کرد که ایران ناوگان نفتکش‌های خود را افزایش داده. سازمان بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که ایران در تلاش برای افزایش صادرات نفت خود از اردیبهشت ماه با افزودن 4 سوپرتانکر و 14 نفتکش کوچکتر ناوگان نفتکش‌های خود را توسعه داده و اکنون دارای 37 سوپرتانکر است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، به لطف خریدهای چین، صادرات نفت ایران در دی ماه گذشته نسبت به ماه قبل افزایش داشته و از 960 هزار بشکه در روز به 1160 هزار بشکه رسیده است. این گزارش می‌افزاید ایران اکنون تنها به 5 کشور در جهان نفت می‌فروشد که آنها چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی هستند. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان‌های ترک را در لبنان بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، گروهی که خود را زوار امام رضا می‌نامد اعلام کرد 2 خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که پارسال در سوریه روبوده شدند آزاد می‌کند. در ساعت 3 بامداد جمعه امروز افراد مسلح 1 خلبان و 1 کمک خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه را در جاده فرودگاه بیروت روبودند. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی در بازگشت از سفر زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شدند. در آن زمان گفته شد که این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف مشاور ارشد پوتین در امور خارجی گفت روسیه پیشنهاد ایران را برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پذیرفته و قرار است آن دو در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کنند. این نشست در 13 سپتامبر برابر با 22 شهریور در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از میان 3 نفر از نمایندگان مجلس که در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم شناخته شده بودند، 2 نفر تبرئه شده و پرونده نماینده سوم در حال رسیدگی است. در اواخر سال 91 در ارتباط با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، پرونده 3 نماینده مجلس هم به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
خبرها را از همکارم فرین عاصمی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ برنامه هفتگی جامعه که توسط فهیمه خضر حیدری تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی جامعه رو میشنویم.
جامعه
سلام به شما در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضری‌دری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. در این مجله جامعه هم مثل هر هفته نگاهی می‌کنیم کوتاه به آخرین خبرها از حوزه جامعه و بعد در گزارشی خواهیم پرداخت به مسئله شورای شهر تهران. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. پیش از هر چیز خبرها رو با هم بشنویم. روزنامه شرق از تصمیم آژانس‌های مسافرتی آنلاین برای قطع ارائه خدمات پرواز به ایرانیان خبر داده است. به گزارش این روزنامه و به دنبال افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بعضی از آژانس‌های مسافرتی جستجوی پرواز برای سفر به ایران و پروازهای خروجی از ایران را از صفحه‌های خود حذف کردند. از جمله مهمترین این موتورهای جستجوی پرواز که نام ایران را از خروجی موتورهای جستجوی وبسایت‌های خود حذف کردند، میتوان به سایت‌های پرایس‌لاین، تریپ ادوایزر، چیپ تیکت و هات وایر اشاره کرد. شرق میگوید هنگام جستجوی نام ایران در این وبسایت‌ها برای اطلاع یافتن از پروازهایی که برای ایران وجود دارد یا از ایران به مقاصد دیگر انجام می‌شود، این وبسایت‌ها با درج پیامی روی خروجی خود می‌نویسند با عرض پوزش در صورت جستجوی نام ایران لطفاً محل دیگر را انتخاب کنید. همینطور وبسایت معروف اوربیت هم در پاسخ به جستجوی نام ایران می نویسد پرواز به ایران یا از ایران پشتیبانی نمی شود. مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات با بیان اینکه مدتی است در بعضی از سایت‌های اینترنتی طول شیر به قیمت 5,700,000 تومان به حراج گذاشته شده است، به خبرگزاری مهر گفته هیچ واکنشی از سوی مسئولان سازمان محیط زیست در این باره دیده نشده. شهرام شریفی امیری گفته است برخورد نکردن مسئولان با فروش علنی انواع اقسام حیوانات ممنوعه در سایت‌های اینترنتی نتایجی به گفته او نزدیک به کمدی به بار آورده، تا جایی که در آخرین نمونه یک طول شیر 2 ماهه آشکارا برای فروش گذاشته شده است. قانون میگوید 1 ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای 4 تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران: مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می‌شود. با این حال هنوز جدی‌ترین گزینه‌ها همان 2 نفر اول هستند: محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور 4 پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیقه وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هست. ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث این که حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون میداد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث می کردیم، گرایش های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک می رسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولا سیاسی هستند.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چه اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعاً اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استان‌ها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170,000 نفری شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد؟ آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند، یا اصلاح طلب ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعی اصلاح طلب را به ریاست می رسانند؟ مریم خدابخشی.
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالا از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب، دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایه هست یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیشبینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعی، ما رأیی که داره قطعاً 14 رأیو داره و آقای چمران 15 رأیو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توزیع میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست.
با وجود آنکه به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه های فردی و محدودیت ها در دوره ریاست او میگوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش هایش را تغییر بدهد.
با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی رو ایجاد می‌کردن، البته این شورا شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش رو بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیرید، حتما باید در رویه‌شون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحرانهایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر، بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه از مدیریت شهری با جان و نفسهای تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کنند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه قزره‌ایدری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.